بسم الله الرحمن الرحیم. نهایه استاد حسینی 13 بهمن ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، بحثمون در بخش‌های پایانی مرحله اول درباره این بحث بود که لا تکرار فی الوجود، یا عنوان دیگرش امتناع اعاده معدوم به عینه بود. عرض کردیم که تلقی متکلمین و شاید تلقی خیلی از عموم مردم این باشه که وقتی که انسان میمیره معدوم میشه، وقتی معدوم شد بعد در قیامت قرار دوباره موجود بشه. برداشت اینه، خب اگر چیزی معدوم شد موجود شد، چطور این همان است؟ این شما اگر تصور معدومیت رو داشته باشید واقعا این سوال جدی میشه. این اگر واقعا این چیز معدوم شد روش فکر بکنید، بعد دوباره بخواهد موجود شود، همین این که معدوم شد بعد بگه این همان است، این انسان همان است که در دنیا بود الان تو قیامت آمده، به چه دلیل و به چه وجهی میگید که آقا این همان است؟ مبرر عینیت و مبرر این همانی بین این انسان در از قیامت و انسان در دنیا چیست؟ حالا بماند که حالا تلقی اینها از مسئله معاد مادی همینجوری، یعنی رو کره زمین و اینجاست اینجوری تصور میکنم. خب اینو باید چیزی درستش کرد در مقام پاسخ. حالا این دغدغه آقای این فیلسوفان که بابا اصلا این طرح مسئله شما طرح مسئله غلطیه، اصلا عرض کنم اعدامی رخ نمیدهد که بخواهد اعاده معدومی رخ بدهد، و علاوه بر این مسئله اعاده معدوم مشکلات فلسفی دارد. بو علیه که اصلا مسئله بدیهیه، نیاز به استدلال ندارد. شما اگه تأمل بکنید، اما تأمل خودش شما رو این سر تصور موضوع محمول شما رو به نتیجه میرساند که آقا نمیشود چنین چیزی اتفاق بیفته. ادله رو ذکر کردن، این ادله رو جناب علامه اون منبه ذکر میکنه، فرمودن چی؟ اقام و علی ذلک حججتن، هی تنبیهات. اینا تنبیهاتی است برای مسئله. خب
این متکلمین سری مثلا روایت هم میاد،
روایت داریم بله، همه اینها درست، اینا رو صدرا توضیح داده. ببینید تو مسئله معاد رفقا، اینو من شاید تکرار کردم چند بارم گفتم، اینو باید حک بشه بزنید. تو مسئله معاد فیلسوفان خیلی زحمت کشیدن که بتونن تحلیل فلسفی معاد رو داشته باشن، ولی شیخ اشراق دیگران، اما خوب از پس کار بر نیامدن. بوالی مثلا توی کتاب اذهبیه‌ای که نوشته، اون یه کتابی داره به نام اذهبیه تو اوائل جوانی نوشته، اونجا تصریح میکنه به این که مسئله معاد فقط روحانیست. فقط چی؟ روحانیست، یعنی اصلا جسمی در کار نیست. دست بالشون به لحاظ فلسفی بسته بود، نمیتونستن مسئله جسم و راهیابی جسم معاد رو و به نشئه بعد از دنیا تثبیت بکنه. گرچه در اشارات و آثار پایانی عمرش بو علی میگه چی؟ میگه که من به لحاظ فلسفی نتونستم معاد رو تثبیت بکنم، معاد جسمانی، ولی چون صادق و مصدق گفته، خدا گفته در قرآن و ظاهر آیات قرآن اینه که معاد جسمانی است. بلا نقدر ان نسبی بنانه، این آیه حالا این مضمون، حالا یه ذره کلماتش، این بنان چیه؟ بند انگشت. این حتی این چیزایی هست که میگن هر کسی هیچ انگشتی اثر انگشتی یکسان نیست، همه اینها رو چی خدا همینجوری آره بلا قادرین ان نصب یه بنا. خب از این دست آیات داریم بله، ولی مسئله اینه، این میگه چون صادق و مصدق گفته، عقیده من این است که معاد جسمانیست. بوالی میگه من عقیده هم اینه که معاد چیه؟ جسمانیست، ولی اون که فلسفیه نتازم تثبیتش بکنم. و اینو عرض کردم قبلا، این کتابی که نوشته، اون حرفی که زده معاد روحانیست در کتاب اصحابیش، همون پایه کار شده و غزالی تکفیر کرده فلاسفه رو و اون فتوای تکفیر فلاسفه آل غزالی و خیلی از علمای دیگه، این تکفیری که عرض کنم نسبت به فلاسفه صورت گرفت، خیلی اینها رو در مزیقه قرار داد، فیلسوفان رو در مزیقه قرار داد و عرض کنم خدمت شما امتدادش رسید به شیخ اشاق که شیخ اشاق رو حالا اون میگن شیخ شهید دیگه اعدامش کردن. حالا تا رسید به صدرا، صدرا چه کار کرد؟ صدرا بحث معاد رو خیلی پخته کرد. تقریبا هیچ چیزی از جزئیات مسئله معاد نیست که صدرا نپرداخته باشه، هیچ چیزی، از مرگ گرفته، از مرگ، قبض روح، قبر، برزخ، از خدشت حوالات که تو برزخ رخ میده و بعدش هش رو مسئله نفخ اول و نفخه اولا که همه چیز میمیرد، بعد نفخه ثانیه که همه چیز دوباره زنده میشود، اینا رو داریم دیگه تو قرآن دیگه، من نفخ فی سور، بعد دوباره نفخ فیه اخرى، یک بار نفخ سور میشه همه میمیرن، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، این امام صادق علیه السلام حدیث است، میفهمد که اینجا وقتی اون نفخ سور صورت میگیره بعد خدا اونجا میگه لمن الملک الیوم، امام صادق علیه السلام میگه کسی نیست جواب بده، بعد خود خدا جواب میده لله الواحد القهار، این امام صادق علیه السلام فرمود تو حدیث. خب بعد دوباره نفخه ثانیه و مسئله حشر. خب حشر صورت میگیره، حشر صورت میگیره کجاست؟ من از که صدرا طوائف آیات معاد رو آورده، از خود قرآن، از خود قرآن استفاده کرده که مسئله معاد در عالم ماده صورت نمیگیرد. النصبی بنانه هست ولی از اون طرف، یا الله بفهمه، از اون طرف هم مسئله اینی که قیامت اصلا نمیتوانه در اینجا باشه، تلکه نشأت اخرى، اون نشأه اخرى، نشأه دیگری است، نشأه مادی نیست. حالا صدرا اومد این بحث رو خیلی پخته کرد و در این حال که نشأه را، نشأه وراء ماده گرفت، ولی معاد جسمانی را چیکار کرد؟ تثبیت کرد. این هنره جسم چجوریه؟ چه جسمی؟ جسم داریم یا نداریم؟ داریم. چگونه داریم؟ مادی، خیر. مادی اینجوری که الان اینجا هستیم، اینجور، خیر. متناسب مرتبه عقلی عالم. متناسب مرتبه عقلی عالم اونجا جسم هست. حالا دیگه شده توضیحاتش در. نه به این اصلا تفصیل نداره بو علی مباحثش تو بحث ما. شیخ اشاق هم اینجور. حالا شیخ اشاق یه مقدار مفصل‌تر شده، یه مقدار تفصیلش بیشتره، ولی باز این حل مسئله معاد ظاهرا به دست صدرا اتفاق افتاد. و عرض کردم خدمتتون که علامه طباطبایی فرمود که اون زمان فرمود که ایشون وقتی اسفار درس داد رسید به جلد 9 اعلام کرد درس تعطیل. علامه طباطبایی بعد یه تعداد از شاگردان خاص رو دعوت کرد، خصوصی بهشون جلد 9 رو گفت، مثلا مرحوم حسن زاده، مثلا طول جوادی، مثلا شاید حالا دیگه بعضی دیگه بودن دیگه، نمیدونم دقیقاً کی، شاید آیت الله مصباح بود، آیت الله انصاری شیرازی بود، نمیدونم آقای خرازی بود یا نه، رو نمیدونم، تو ذهنم هست که آیت الله خوشوقت هم تشریف داشت. حالا یه عده خواص شاگردان بود که بعد از برخی از شاگردان دیگری که تو اون جلسه نبودن پرسیده شد که آقا ایشون جلد 9 هم درس داد، اونا صریحاً گفتن اصلا آیت طباطبایی جلد 9 درس نداد، تصریحاً گفتن نداد، در حالی که مثلا از حسن زاده میپرسیم گفت نه آقایشون درس داد، ما درسون شرکت میکردیم. ولی خب چرا ایشون میگفت که حوزه در بحث معاد در حد سباوته. سباوت یعنی چی؟ اون زمان ایشون میفهمد ظاهرا هنوز هم همینجوره، یعنی این ایام آدم میگیره، گرچه یه مقدار رشد بیشتر شده ها، ولی آدم احساس میکنه که حتی جسارت محصر آقایی نباشه، شما انشالله از سباوت در آمدید. ولی آره، ولی نکتهش اینه که مسئله معاد رو خیلی ها، یا الله سلام، مثلا من یادم یه وقتی این رادیو معارف، رادیو خوبیه، تو ماشین ناگهانی چیز رو روشن باشه گوش کنه، معمولا نکات آموزنده داره. یکی از این آقایون سرشناس که همه تو میشناسه داشت تفسیر میکرد، عرض کنم خدمت شما، بحث قیامت و اینها رو، خیلی برام عجیب بود، یک جوری صحبت میکرد که آقا همین اینجوری این بدن و این ارسکان خدمت شما، همین بهشت هم مثلا یه باغ خیلی خوشگله، همینجوری که اینجا مثلا یه کسی باغ زیبا داشته باشه همینجوری. جهنم هم مثلا از یه دیگه مثلا سوزانی هستش که
شبیه.
باور کنید این من خیلی متعجب شدم که اینقدر مادی نگاه، اینقدر نگاه مثلا سطحی و عادی به آیات قرآن. قرآن هست دیگه شما برید مراجعه به تفاصیل بکنید چی جوری گفتن.
مثلا بیانش چه ضرری داشته؟
بله ببینید علامه یه روحیه خیلی احتیاط محتاطانه داشت، بسیار محتاط بود و ناچار بود و به تعبیر جامعه از آمه اگر علامه این احتیاطات رو نمیکرد شاید علامه سر این سفره باز فلسفی نمیتونستیم بشین. اگر این احتیاطات رو نمیکرد، یعنی اینقدرشون محتاط بود. مثلا فرض کنید مثلا میگم ها همین تو بحثه فلسفی نگاه میکنید علامه داره میخونیم دیگه، سقف کار علامه از تشکیک خاصی بالاتر نمیره، با اینکه علامه بهتر شخصی قطعا معتقده ولی هیچ اصلا اشاره نمی کنه. توی لابلای و مثلا المیزان محتوا رو آورده ولی باز تصریح به مسئله نکرده، تو رسائل توحیدی آورده ولی تصریح خاص تو کار علامه نیست. یعنی با یه احتیاطی بحثا پیش برد، اصل حرف و جان حرف رو گفته، به شاگردان خواست چیم گفته دیگه. این نکته اصلی اینه. ولی خب ایشون ناچار بود که توی یک فضای متعارفی حرکت بکنه که همراهی صورت بگیره. میگم اون موقع که علامه مثلا توی قم داشتن درس میدادن، درس اسفار علامه رو تعطیل کردن، ناچار کردن علامه تعطیل بکنه. مثلا اون نمیدونم به نظر اسفار رو تحتیل کرد، ناچار شفا درس بده، یعنی یه پله اومد عقب. بعد مثلا جلسات دیگه شون مثلا حالشات خصوصی در داشتن دیگه. خب دیگه حالا اینجوری بوده. این یه جهتش اینه، یعنی این روحیه احتیاطی که علامه داشت باعث شد که مثلا شاید این بحث معاد چون مشکلاتی رو داره، آدم باید چندین جهت کار رو بتونه حل بکنه تا بتونه مسئله معاد جسمانی که سرده گفته رو بتونه حلش بکنه. همه جهات رو بخوایی درست رو کنی کار آسمون نیست، همه مسئلش بر نمیان. خب اشکال این استدلال و تنبیه اول رو گفتیم، رسیم به تنبیه دو بخون.
شجاعانه
بود
ولی خب یه جایی جامعه اصلا اجازه
نمید،
مجبور بود که
بیه ترس. خب احتیاط یعنی چیه؟ همین احتیاط دیگه. علامه اونجایی که در قالب برهان بود، دقت کنید، علامه اونجا که در قالب برهان بود محکم حرفش رو میزد، در قالب برهان محکم حرفش رو میزد، ولی اگر حرف از اون سطح متعارف بالاتر میرفت چه لزومی داره این حرف همه بشنون؟ اینجور
لزومش اینه که علامه دادای کلامی پخش بده
مردم. خب ببینید دقت کنید، علامه داشته بسترسازی میکرد، میخوانید علامه طباطبایی دهه 20 که آمدن قم، ظاهرا 23-24 به تعبیر خیلی از بزرگان انتحار کرد. انتحار، انتحار یعنی چی؟ الان ما میگیم طرف انتحاری زد چیکار کرد؟
خودش رو
یه بمبی چیزی به خودش بست، ظرف مفاجئ علامه طباطبایی انتحار کرد، خودش رو وقف کرد برای تفسیر و فلسفه. خب ایشون نگاه میکنه حوزه علمی است ولی هیچ خبری از تفسیر توش نیست. قضیه های خویی رو که شنیدید که ها؟ این اواخر که اینو شاید مثلا در 20 سال آخر یه بار شروع کردن تفسیر گفتن، یعنی فقه اصولی شده تفسیر هم داشته میکنه، بعد از این مدت دست نفسه رو تعطیل میکنه. آی خویی میگن چرا تعطیل کرد؟ میگه به خاطر اینکه فقه اصول هم داره تعطیل میشه، یعنی فرهنگ غلط. تفسیر گفتن را نشانه بیسوادی میدانستند. ببینید یه همچین فضایی رو شما در نظر بگید، علامه اومده تو حوزه تفسیر میگه، میدانستم حالا الانم حالا یه ذره میگم علامه فضا رو تغییر دادن انصافا، علامه و بعد از علامه آیت الله جوادی اموالی فضای حوزه رو تغییر دادن. الان آیت جوادی یک دور کامل تفسیر رو گفتن دیگه، خب تمام شده، 3-4 سالی هست تمام شده. خب فضا رو تغییر دادن. خب اگه این کار را صورت نمیگرفت ما الان اینقدر راحت نمیتونیم بشینیم اینجا فلسفه بخونیم، فلسفه بگیم، عرفان بخونیم، عرفان بگیم مثلا. ولی این زمینایی که زحمته که بعد علاوه حضرت امام مؤثر بود، این گشادگی که امام مثلا فلسفه عرفان داشت، بلکه ضرورتایی که شون متوجه میکرد حوزه رو که آقا شما باید برید سراغ فلسفه و عرفان. اینا هم خیلی زمین رو فراهم کرد. سوال دارید؟
بس ما اگر الان مثلا خوب باز بشه بس مثلا معارفش نشکل کنه معارف قبلی طرف مثلا مثلا بریم
بله بله توحید هم تغییر میده
یه نگاه کلی دوباره
بله خیلی مباحث معارف اینجوریه دوستان. شما وقتی مثلا توحید رو خوب بفهمید، نبوت رو خوب بفهمید، ولایت رو خوب بفهمید، معاد رو خوب بفهمید، عدل رو خوب بفهمید، علم رو خوب بفهمید، اگر علم رو خوب بفهمید توحید رو خوب بفهمید، معاد رو خوب متوجه بشید توحیدتون قوی میشه. اصلا یک حالت یک پارچگی داره، رفت و برگشتی داره. از همه محوریت توحید. خب هرچی انسان هرچی توحید بیشتر کار بکنه همه جهاتش بهتر حل میشه. ولی اگر احیانا مثلا شما رو توحید تمرکز نکردی، رو ولایت تمرکز کردی، رو نبوت تمرکز کردی، اینا همه کمک میکنه به هم دیگه. من آدم همینجوری. بله. حدیث که از امیر مومن هست که اگر مردم میدانستند که بعد از مرگ چه بر سرشان میآید، خواب از چشمشون میپرید. این مضمون حدیث از امیر مومنه. خب این حضرت چی رو داره میگه؟ خب چه خبره توی معاد؟ ما اگر معاد رو خوب بفهمیم میتونیم بفهمیم که چه خبره تو معاد دیگه. معاد رو خوب نفهمیم که نمیدونیم که چه خبره. خب چجوری معاد رو بفهمیم؟ همینجوری که این آقایون مثلا متکلمین یا ظاهرین و قشرین گفتن اینجوری بفهمیم؟ اینکه خیلی چیز خاصی نیستش. همینه. همینی که الان هستیم. جدی‌تر از این حرفاست. مور از ما میکشن. مور از ما میکشن. بلکه از امور از ماست کشیدنم دقیقتر و ظریفتر و شدیدتر. خب بیم اینجا. خب رسیدیم به تنبیه دوم یا استدلال دوم. ایشون میفهمد که اگر اعاده معدوم به عینه جائز باشد، خب شما میگید که یه چیزی بود معدوم شد دوباره موجود شد. خب اینی که موجود شد میگید عین همان است. خب این فرضی که یه چیزی بود معدوم شد دوباره موجود شد، ایشون میگه که یه قاعده فلسفی است، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. این قاعده فلسفی یادتون بمونه، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر دوتا چیزی مثل هم باشن، دقت کنید رفقا، از اون جهت مماثلت، از اون جهت مماثلت، اگر یکیش یک حکمی داره قطعا اون حکم دیگری هم چی دارد. مثلا اگر این میز مثلا طولی دارد، مثلا یک متر و نیم، مثلا طول یک متر، این یک متر و نیم بودن یک حکم خاصی دارد، یک متر و نیم بودن حکم خاصی دارد. شما هر جسم یک متر و نیمی داشته باشی، بلان که میز نباشه، صندلی باشه، دیوار باشه، پنجره باشه، تخت باشه، هر چی باشه، اون حکم یک متر و نیمی رو چی دارد. خب الان شما میگید که آقا اعاده معدوم بینه جایز است. بله. خب اگر اعاده معدوم بینه جایز است، میشود بعد از معدومیت یک چیزی عیناً ایجاد بشود. خب این ایجاد میتواند در زمان وجود شیء هم باشد، چه اشکالی داره؟ حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز. اگر عیناً میشود چیزی ایجاد بشود، این ایجاد به عینه چه پس از معدومیت باشد چه پیش از معدومیت باشد مشکلی پیش نمیاد، نباید مشکلی پیش بیاد و مشکل پیش میاد. بله. پیش از معدومیت یعنی آقا این هست، یه چیزی همان زمان عینش ایجاد شود. اگر شما بگید اعاده معدوم به عینه، یعنی قرار باشد بشود به عینه چیزی ایجاد شود، این ایجاد به عینه چه پس از معدومیت چه پیش از معدومیت یکسانه. پس باید بشود حین وجود شیء هم عین شیء ایجاد شود. به همین قاعده فلسفی گفتیم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. خب اگر بشود یک چیزی عینش در زمان وجودش ایجاد شود، لازمش چیست؟ لازمش اجتماع مثل اینه. اجتماع مثل اینه فی الوجود هم که چی قبلا گفتیم؟ بله؟ محاله. این قبلا گفتیم همینجا اونجا و بالجمله صد پاراگراف دوم سوم این فصل. بله. و به مثل بیان، این پاراگراف دوم، و به مثل بیان یتبین استحالت وجود مثل این. پس بنابراین اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشد، باید ایجاد مماثل در عرض و در کنار همون شیء ابتدایی هم جایز باشه، به دلیل حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. این اگر اتفاق بیفتد منجر به اجتماع اسلام میشه، اجتماع اسلام محال است، پس این نمیشه. ببینید حتی
این
مثلا
اینجا خصوص من جمعی جهاد بود و این متفاوت نبود، چون این
قانون فقط حالا اگر من جمعی جهاد باشد که اون قاعده سفتر محکمتر اجرا میشه. ببینید اگر من جمعی جهاد باشد که محکمتره، که ما گفتیم یه جهت مماثلت داشته باشد، حالا اینجا میگه از جمعی جهاد مماثلت داشته باشد دیگه، مشکل پیش نمیاد. این قاعده تقریبا واضحه، نمیگم بدیهیه ولی یه ذره تأملش کن واضحه. الان مثال که من زدم، آقا این بحث تمثیل، تمثیل
مثلا از جهت
از جهت مماثلت ها. ببینید مثلا، ببینید اگر یک متر و نیمه، این یک متر و نیم اگر بخواهد از جایی رد بشود حتما باید اونجا چی باشه؟ یک متر و نیم جا داشته باشه. حالا شما میز یک متر و نیم ببر، پنجره یک متر و نیم ببر، تخت یک متر و نیم، هر چیزی یک متر و نیم بوده، حکمش یکیه اینجا. حالا اگر شما مماثلت به جمعی جهات گرفتی که دیگه حکم شدیدتر میشه، که چرا درست میشه؟ چرا نشود؟
بابا
اینجا هم من جمعی جهات، اینجا که
نه من جمعی جهات رو میگم درسته،
آه اونجا
بله، ولی اینجا از همون جهت مثل همان نمیتونیم ما بگیم هر حکمی برای این بوا میشه.
چرا دیگه؟ هر حکمی از جهت مماثلت، این قید از جهت مماثلت نمیشه. آقا رنگ قرمز یه اختزاعاتی داره، هر چیزی قرمز بشه اختزاع رو نداره. مثلا فرض بگیرید که باعث بشه چشم ما یه جوری مثلا اینجوری مثلا بشه، ها قرمز شدید، خب رنگ قرمز. یا مثلا رنگ سفید میگن چی؟ لون مفرق لنور البصر، نور چشم مثلا زیاد بکنه، رنگ سفید. خب شما هر جا سفیدی ببینید اتفاق میفته نمیفته؟ حالا سفیدی کاغذ بشه، سفیدی تخته بشه، سفیدی دیوار بشه، هرچی. و منها انه لو جاز اعاده شی به عینه بعد ادامه، اگر جائز باشد اعاده شی به عینه بعد از منعدم شدنش، جاز ایجاد ما یماثله من جمیع الوجوه ابتداءا، جائز باید باشد، یعنی لو جازه جازه، متن رفقا داشته باشد، لو جازه جازه، اگر اون جائز بشود اینم جائز بشه. جاز ایجاد ما یماثله، باید جایز باشد ایجاد مماثلش من جمیع الوجوه ابتدا، و هو محاله، در حالی که محاله. اما ملازمه چطور اون جازه جازه، چطور اگر اون جایز بشه اینم باید جایز باشه؟ فلان شیء المعاد بینه و ما یماثله من جمیع الوجوه مثلان، چون شیئی که معاد است، معاد معاد نخونید اینجا معاده، لان شیء المعاد بعینه، اون شیئی که عود داده شد به عین اون اولی، و آنچه که مماثلش هست یعنی هم اولیه، از جمعی وجوه مثل همه، طبق ادعای آقایی مثل همه. و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، حکم الامثال در آنچه که جائز است، یعنی اگر یک مثل جائز است چیزی را بپذیرد، آن مثل دیگر هم جائز است آن را بپذیرد. اگر در یک مثل جائز نیست حکمی را بپذیرد، در آن مثل هم جائز است آن حکم را بپذیرد.
اگر ما دو چیز رو مثل هم بهش بشوند جمعی جا در اصل یه چیز هست، هم دو چیز نمیتونند جمعی جا مثل
اون باشد. اون یه حرف دیگه هست، الان میخوام یه جور دیگه این مسئله رو ابطال کنیم. صحبت سر اینه که دوتا نه یکی، یه اشکال بر مسئله اینه که این دوتا باید یکی بشه، خب ولی الان میخوام بگم اگه اینها دوتا باشه، این دوتا چجوری چه چیزی بشه میاد، چه مشکلی بشه میاد. فلو جاز ایجاده به عینه ثانیاً، اگر جایز باشه ایجاد اون مثل به عینه، به عین یعنی اون به ایجاده، یعنی ایجاد اون ما یماثل اون اولیه، اگر جایز باشه ایجادش به عینه ثانیاً، یعنی بعد از معدومیت به نحو الاعاده، جاز ایجاد مثل ابتدا، اگر اون جایز بشه اینم باید جایز بشه. یعنی اگر شما میگید بعد از معدومیت میشود عینش ایجاد بشود، خب حین الموجودیتش میشه عینش ایجاد بشه. و اما استحالت لازم، ببینید جاز ایجاد و مثل ابتدان بر اساس قاعده حکم الامثال ها، اگر جائز باشد این شیء ایجاد بشود، خب این این میتواند بعد از معدومیت بشه، میتونه پیش از معدومیت بشه، هیچ فرق نداره. و اما استحالت لازم، خب چرا لازمش باطله؟ اگر ایجاد مماثل به عینه حین الموجودیت بخواد رو خود محاله، چرا؟ فلی استلزام اجتماع مثلین فی الوجود، چون منجر به اجتماع مثلین میشه، اجتماع مثلین فی الوجود هم که گفتم قبلا گفتم محاله. اما استحالت لازم، اون لازم چرا محال است؟ به خاطر اینکه مستلزم میشود اجتماع مثلین در وجود، عدم تمیز بین اون، اینجور باید بخونیم، این عدم تمیز میشه مبتدا مؤخر. فلی استلزام اجتماع مثلین فی الوجود عدم تمیز، عدم التمييز، بله عدم التمييز بین هما و هما اسنان متمایزان، به خاطر اینکه مستلزم می شود بله اجتماع مثلین فی الوجود چه چیزی را؟ اینکه هیچ تمییز بینشون نباشد، در حالی که اسنان هستند. آقا اگر دو تا هستند باید تمییز داشته باشند، اگر تمییز ندارند چطور دو تا هستند؟ اگر دو تا هستن باید تمیز بشه، اگر تمیز ندارن پس باید یکی بشن، در حالی که دو تا نمیشه. این استدلال دوم. استدلال یا تنبیه سوم چیه؟ اینا روش تأمل کنید، بعد اینا یکی از اون مواردی که باید کمی خیس بخوره، روش تو تأمل بشه، فکر بشه، فقط مراقب بشید خیلی خیس نخوره. آره. که نم میکشه و اون وقت منجر به آرتروز اینا میشه. اونایی که تو مناطق مرطوب زیاد هستن معمولا گرفتار آرتروز و اینا هستن، چرا؟ چون رطوبت زیاد باعث میشه آره روماتیسم آرتروز، بله؟ و منها و منها سوم، یعنی یه بحث غیر دستی مطلب شد، رفقا همه کرافرشون زیاد بحث دستی میم کرافرتون نشون بده شدن ندارم. خب اشکال سوم چیه؟ همون نکته که شما فرمودید اینجا بونش کنند،
ما قبل دست کردیم.
اشکال سوم چی؟ میگه آقا اگر شما بگید اعاده معدوم به عینه جائز باشد، رفقا دقت کنید اینها مدابقه عقلی ها، اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشد باید معاد، یعنی اون که بعد از معدوم بده حول مبتدع باشد، معاد باید چه باشد؟ مبتدع باشد، در حال که نمیتونه باشه، هم باید باشد هم نمیتونه باشد. چرا باید باشد؟ چون شما میگید آقا معاد عیناً همان مبتدع است، خب اگر عیناً همان مبتدع است پس همان باید باشد. از طرفی این معاد است آن مبتدع، این معاد است آن مبتدع، یعنی مبتدعی بود معدوم شد عود کرد، اون عوده میشه معاد، اون عوده اون معاد اون است که بعد الاعاده آمده، بعد المعدومی آمده، معاد باید هم مبتدع باشد در حالی که نمیشه باشد، یعنی باید جمعی مشخصات مبتدع را داشته باشد، در حالی که حداقل به لحاظ زمانی، حداقلش به لحاظ زمانی نمیتواند مشخصات را داشته باشه. ببینید
خدا که
زمان ما مثل همون خلق بعد از مردن، اون این نیست، اونی که خدا میگه این نیست، خدا خودش هم گفته میبرم شما را توی نشعه دیگر، توی مرتبه دیگر، همینجا که نیست، خودت را میبرد جای دیگر. چی؟ اون آیه موت هست چی؟ الله یتوفل انفس، یتوفل انفس، این طبیعی توفی خیلی توضیحات قشنگی دارن و هم فلاسفه هم عرفا، توفی میگن وقتی قبض به کلیته صورت میگیره، دقت کردید؟ توفی یعنی چی؟ خیلی یعنی چی شدم؟ قبض به کلیته. این اتفاقی که خلاص خواهد افتاد، حالا چه جدی بگیرید چه شوخی بگیرید خواهد افتاد، این قبضه به کلیت یعنی چی؟ یعنی خدا تمام انسان را میبرد، تمام را میبرد، بعد شما میگید پس بدن چی میشه دیگه؟ حالا در جای خودش. خب و منها ان اعادت المعدوم
کجا تا مرز ما رو میبرید لبه
درده تشته برمیگرد. این بدن میدونید چیه؟ پوسته است. بدن چی آقا؟ دارم جواب شما رو میدم. بدن پوسته است. مثال گردو رو میزنن، میگن گردو یه مغز داره، یه پوست سخت داره، یه پوست سبز داره، درسته؟ این بدن را تشبیه میکنه به پوست سبز که انسان وقتی در دنیاست این پوسته را داره، وقتی که میخواد از این دنیا مفارقت کند اون پوسته را میندازه. حالا پوست سبز چیه؟ اون مغز چیه؟ اصل ما مغز است، اون مغز است. حالا بذار این نظری سوالش بپرسه. خب همین دیگه، ما میخوام بگیم همینه دقیقه، میخوام بگیم نمیتونه. شما میگید به عینه، ولی عینیت که شما میگید غلطه، تصورتون درست نیست از عینیت. شما میگید عینه، ما میگم آقا عین نیست.
عینی که مد نظر شما بوده اینقدر مثلا 100% و همه
گفتن دیگه. آره گفتن، اگر نمیگفتن که اینجور بهشون اشکال نمیگرفتن که. چه کار کنیم که گفتن؟ خب حالا شما فهمیدی بود بخش.
مثلا این پوست
دست بدن یه طرف وقتی مرد دیگه همه تعلقات این دنیا، حتی احکامی که این گونه داشته، طرف زوج، طرف طرف بچه، طرف دار دیگه پر. به لحاظ این یعنی احکام این دنیایی پر دیگه. بله لذا میگه اگر مثلا مردی همسرش به رحمت خدا باری که انشاءالله هیچ کس نصیبش نشه، ولی بازم اینا میشه، چاره‌ای نیست، میگن احتیاط اینه که برای تدفینش اون مرد توی قبر نره، یکی از محارم مثلا برادراش بره توی قبر.
چرا؟
چون نسبت زوجیت چی شده؟ تا زمان حیات. شنیده بودید نه؟ قبول ندارن؟ حالا میگم بعضی از احتیاط گفتم، بعضی احتیاط میخوام. بله؟ حالا اهل بیت که حسابشون جداست. خب. و منها اگر حسابشون جدا نیست، پس چرا امیرالمومنین در حال جنابت میتونه وارد مسجد بشه؟ بله
نهارم.
بله
نهارم.
چرا نداره؟ چه حرفیه؟ این چه حرفیه؟ این یکی از احکام اختصاصی امیرالمومنینه. پیامبر پیامبر فرمود
نهایت جلسه 600
بابا این احکام ظاهری رو که داشتن که این حرفا رو نذید، تصورتون رو نذید. دلیل اینقدر هم دیگه ما قبول داریم و قائلیم که اینا از کنم معدن طهارتن، ولی نه اینکه این احکام ظاهری رو نداشته باشن که این حرفا چی.
خب
قائل داره نمیتونه حرف درستی باشه، نمیتونه درست باشه، اگرم داشته باشه قطعا نمیتونه. احکام تمام احکام ظاهریه همه رو دارن با همراه با یک سری اختصاصات که
اون
و منها ان اعاده المعدوم بینه توجب کون المعاد، توجب کون المعاد هو المبتدا. اعاده معدوم بینه موجب می شود که معاد همان مبتدا باشه، لان فرض العینیه یوجب کون المعاد هو المبتدا ذاتا. چون عینیتی که شما میگید فرض عینیت موجب میشه که معاد چی بشه؟ یوجب کمون المعاد هو المبتدا ذاتا، موجب میشه که معاد همان مبتدا باشد ذاتا، یکی باشه. و فی جمیع خصوصیات مشخصه، در همه خصوصیات حتی زمان. فیعود المعاد مبتدا. ببینید اینجا تأکید ما رو میده روشی رو دو حیث مبتدا و معاده، مبتدا و معاد، مبتدا معاد. اگر مبتدا است دیگه معاد نیست، اگر معاد دیگه مبتدا نیست، در حالی که طبق فرض شما این دو تا یکی بشه نمیشه. فیعود المعاد مبتدا و حیثیت الاعاده عین حیثیت الابتدا که محاله نمیشه. مبتدا هم وجود اولی، وجود اولیشه قبل از معدومیتشه، مبتدا اینه. اینم سه چهار. آقا اگر اعاده معدوم به این جایز، اینم خیلی اشکال جالبیه، اگر اعاده معدوم به این جایز باشن به چه ملاک میگید یک بار اعاده دو بار؟ اگر اعاده معدوم به این جایز باشه چرا یه بار، چرا دو بار نباشه؟ چرا سه؟ خب فرض دیگه، فرض ما هم فرض میگیریم. اگر شد دو و سه و چهارش هم باید بشه، مشکل نداره. خب حالا حالا میگیم میگن اتفاقا این حرف شما رو میزنم، نه آچه اشکال داره دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار. خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه، دقت کن، اشکالش اینه اگر شما بگید که اعاده معدوم بین جایز است، لازمش اینه که عدد العود متوقف در یک بار نشود. یک بار شد چرا دو بار نشود؟ چرا سه بار نشود؟ چرا چهار بار نشد؟ چرا پنج؟ حالا یه سوال، الان اونی که هست چندومیه؟ اونی که هست چند دومیه
ها؟
نمیشه. میخوان یکی است. میخوان یکی از احکام وجود موجودیت و که یعنی موجودیت متشخص بودن اینه که باید عدد مشخص بشه. مثلا میگه آقا یه نفری مثلا ممکنه هزار بار بره و بیاد فرض. ولی این هزار باره باید این هزاره متوقف باشه. خب الان مورد دومیشه، بعد سومیشه، بعد چهارمیشه، بعد پنجمیشه. اما اگر شما این حرف رو بزنید، عدد او در یک نقطه متوقف نخواهد شد، تا بی نهایت پیش می رود. وقتی تا بی نهایت پیش می رود، لازمش چیه؟ لازمش اینه که این شی به لحاظ وجودی دوچار ابهام وجودی می شود. دقت کنید، ابهام وجودی می رود. چرا؟ چرا نه؟ نه دیگه این حرفی که اینا می زنن بعد منجر به بی نهایت می شود. یعنی وقتی عدد اود نمی توانند متوقف بشود، یعنی چی؟ دقت کنید، عدد اود متوقف نمی یعنی چی؟ یعنی تا بی نهایت می تواند بیش برود.
نه،
توانه کی؟ اون موجودی که خودش نمیره میاد که، خدا میبرتش میارتش. خدا هم که توانشو داره. به چه معیاری؟ به اینا، این حرفا همش چیه؟ فضای ابهامیه.
توافق ناپذیری رد بوده شما گفتید،
فقط میگن
که
چرا ده بار؟ اگر شد یک بار چرا دو بار نه؟ اگر شد دو بار چرا صد بار نه؟ چرا هزار بار نه؟ چرا صد هزار بار نه؟ چرا یک میلیارد بار نه؟ کو میلیاردت برای اینکه صد هزار تا چیه؟ چرا دو میلیون بار چرا نشه؟
که برمیاد اصلا بعد اینکه معدوم میشه.
آره دیگه،
همین حالت دیگه.
نه، بعد از معدومیت، بعد از معدومیت.
فقط
جوهره که اعدام نه، هر که جوهره ما که این حرف ماست، مبنای ماست، حرف اینا میگن شی معدوم میشود بعد موجود میشود. دقت کنید اینجا این نکته، بعد روش یه ذره با ظرافت فکر کنید. این مسئله ابهام موجب ابهام میشه. الله میفهمد که از احکام موجودیت تعین العدد. یعنی اگر میگی این باید متعین باشه، نمیشه این لا متعین باشد. بعد شما بگید نه آقا این هست، با کدومشه؟ معلوم نیست. یکشه، دویشه، سهشه، چهارشه، هیچ معلوم نیست. یعنی این ابهام به عقبم میره ها، نه فقط به سمت جلو پیش بره، این ابهام به سمت عقبم میکشه.
جواب
خوبی
برای تناسخ هم
هست. حالا الان ما تناسخ رو کار نداریم، ولی تناسخ هم شاید از این مسئله بشه استفاده. بله ممکنه دیگه، واجب که یکی هست و هست و همیشه هست، بود و هست و خواهد، اون مشکل نداره. ببینید بخونم این رو. و منها انه لو جازت الاعاده، اگر اعاده جاز بشه، لم یکن عدد العود بالغا حدا معینا، عدد عود به حد معینی نمیرسد که یقف علیه متوقف بشه. از لا فرق بین العودت الاولا و الثانیه و الثالثه، بین عود اول و دوم صبح فرق نداره که. و هاکذا الا مالا نهایت له، تا بی نهایت، که این منجر میشه به ابهام تکوینی. به لحاظ وجودی هیچ موجودی نمیتواند مبهم باشد، مبهم وجودی نمیتونه باشه، حتما باید به لحاظ وجودی متعین و متشخص باشد. بذارید کما لم یکن فرق بین المواد المختلفه، که اون اشکال قبلی بود، فرق بین مواد مختلفه خواهد بود. و تعین العدد من لوازم وجود شیء متشخص، در حالی که تعین عدد، آقا این یکیه. الان ما 8 میلیارد انسان داریم مثلا، تعین عدد از لوازم وجودش یه متشخصه.
موجود متشخص یعنی
موجود، خدا نمیشه. نه، متشخص یعنی وجود، یعنی موجود، آن چه که هست. نه، ماهیت نه. متشخص یعنی آن چه که هست. حالا آن چه که هست اگر ممکن بود، این صحبت ما در مورد ممکنات، این در مورد واجب اصلا بحث نداریم اینجا. واجب مشخصه وضعیتش چیه. واجب یه موجوده که چون واجب است من الازل الی الابد هست، چون واجب است وجودش بی نهایت است، چون واجب است علت حقیقی همه اشیاست، و احکام خاص خودشه که شاید مرحله 4 میرسیم تو صحبت بکنیم. استاد باشه. بله. کلاس دارید بعدش؟ خیلی خوب دیگه الان. بفهم.
مثلا فرض اونها که باز
در سوال
نمیده. فرض چی؟ من میگم چست که برمیگردی باز یه نمیده.
ادعا که آخه نمیشه که آخه من بیام حرفای تناقض‌آمیز بزنم بعد بگم حرف من درست است. یه ادعایی کردن هم این لوازم حرف اونهاست دیگه، این لوازم حرف اینهاست که نمیتونه درست باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم
و رحمت الله.